وقتتون بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه روزنه.
روزنه
به نام خدا. با عرض سلام و عرض بخیر خدمت شما شنوندگان خوب و محترم برنامه علمی روزن از رادیو گفتگو. امروز یک شنبه است، 20 تیر ماه 1400، 30 ذی‌القعده 1442 و 11 جولای 2021. متشکرم که با ما همراه هستید. قبل از اینکه بپردازم به موضوع برنامه امروز، من شماره تلفن‌ها رو خدمت شما میگم که فرصت داشته باشه که با ما تماس بگیرید. 2265228585 و 2786105 و شماره سامانه پیامکی ما هم 301035. میتونید با این دو خط تلفن تماس بگیرید و یا پیامک ارسال کنید به سامانه پیامکی ما. نظرها، پیشنهادها، انتقادهای خودتون رو درباره این برنامه به ما منتقل کنید و البته پاسخ سوالی رو هم که من خدمتتون خواهم گفت تا چند لحظه دیگه بفرمایید تا در آخرین روز برنامه ما در روز چهارشنبه هر هفته مهمان ویژه بخش شگفتانه باشید. در هفته‌های اخیر کشور ارمنستان به مقصد جذابی برای ایرانیانی تبدیل شده که قصد دارند از بلا تکلیفی رها بشن و برای واکسیناسیون راهی این کشور بشن، جایی که اعلام شده به صورت رایگان به گردشگران واکسن تزریق میکنند. در برنامه امروز به این موضوع میپردازیم و سوال ما هم همینه: به نظر شما آیا تزریق واکسن کرونا به وسیله تورهای خارج از کشور صحیح و ایمن هست یا خیر؟ به هر دلیلی اگر موفق نمیشید که یکی از برنامه‌های ما رو بشنوید و اون رو از دست میدید یا سایر برنامه‌ها، میتونید به این نشانی مراجعه کنید: radiogoftogu.ir و یا به برنامه کاربردی ایران صدا. سوال برنامه یک بار دیگه میگم: آیا به نظر شما تزریق واکسن کرونا به وسیله تورهای خارج از کشور صحیح و ایمن هست یا خیر؟ تا چند لحظه دیگه شنونده برنامه امروز روزنه باشید.
علم و زندگی.
علم و زندگی رو میشنوید همراه با کارشناس این بخش نرجس رعوف. سلام خانم رعوف، بفرمایید.
سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم که روز خوبی شروع کرده باشید.
متشکرم.
چند وقتی هستش که اصطلاح تور واکسن کرونا تو جای مختلف به گوش میرسه و متاسفانه بعضی ها بدون هیچ اطلاعات و علمی سعی میکنن که سوار این موج بشن. خب واقعیت اینه که خب نزدیک 2 سال که همه کشورها درگیر کرونا شدن و خیلی صنعت‌ها از جمله صنعت گردشگری بزرگترین ضربه رو خورده. یکی از راهکارهایی که بعضن میتونه تو این شرایط صنعت گردشگری بعضی از کشورها رو نجات بده، خب جذب گردشگر از طریق تزریق واکسن رایگان کووید 19 که ضرر قبلی رو جبران بکنه. اما باید چند تا نکته رو بهش اشاره بکنیم و مد نظر قرار بدیم و آگاهانه تصمیم بگیریم. اولیش اینه که این آژانس هایی که ادعا میکنن که تور واکسن کرونا دارن، خیلی هاشون هیچ تعهد و مسئولیتی در قبال مسافران و تزریق قطعی واکسنشون ندارن و نمیتونن بپذیرن. نکته بعد اینه که حجم زیاد مسافر تو صفهای طولانی ممکنه فرد رو همونجا درگیر این بیماری بکنه، حتی ممکنه تو مسیر رفتن به اونجا هم فرد مبتلا بشه و مشکلاتی براش به وجود بیاد. چیزی که مهمه اینه که درسته یه مقدار زمانبر شده تزریق واکسن، ولی انشالله با برنامه‌ریزی درست کارو پیش میبرن. حداقل اینه که این امنیت اینجا وجود داره، مطمئن هستیم چه اتفاقی داره میفته. خدای نکرده تو کشور دیگه مشکلی پیش بیاد، کسی پاسخگو نیست. اجازه بدیم این روند طی بشه، یه مقدار دنبال صبوری داشته باشیم، اینقدر دنبال راه‌های سریع، روش‌های سریع نباشیم. ممکنه بعضی کارها پرخطر باشه و از اون سمت بوم بیافتیم، خدای نکرده. بهتره تو این شرایط تحت تاثیر جو قرار نگیریم، منتظر بمونیم، با خیال راحت حداقل واکسن رو دریافت بکنیم و امیدواریم که از اون طرف هم مسئولین یک مقدار این روند واکسیناسیون رو سریع‌تر بکنن تا ان شاءالله هر چه سریع‌تر به یک ثبات آرامشی هممون برسیم و خیال هممون راحت بشه.
خیلی متشکرم از شما خانم نرجس رؤوف در بخش علم و زندگی.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
شما عزیزانی که همین الان ملحق شدیم به جمع شنوندگان خوب و محترم و فرهیخته این برنامه، ساعت 9:35 دقیقه است و همطور که از آرم گفتگوی ویژه مطلع شدی، قراره که در این بخش درباره موضوع اصلی برنامه، یعنی تورهای درمانی، تورهای کرونایی یا هر اسم دیگه که میتونیم براش بذاریم، تورهایی که اعلام کردن مسافران رو به کشور ارمنستان میبرن تا در اونجا رایگان واکسینه بشن، گفتگوی میکنم با دبیر کمیته گردشگری سلامت استان تهران و همینطور رئیس مرکز فناوری های هوشمند گردشگری سلامت جامعه و گردشگری ایران. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر پناهی.
با سلام و عرض ادب محضر جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه وزین شما.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر پناهی. تا همین چند هفته پیش وقت که صحبت در مورد سفر خارج از کشور بود، خب یه عده منتظر بودن که دوباره حالا این موج کرونا کمتر بشه، سفرهایی داشته باشن، ولی خب در هفته اخیر همه ما شنیدیم که این بحث واکسیناسیون رایگان در ارمنستان یک بحث خیلی جالب و جنجالی شده. نظر شما در این مورد چیه تا ما بعد وارد گفتگو بشیم و سوالات دیگه رو من خدمت شما مطرح کنم؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، اصولا هر کشوری برای اینکه حالا به هر صورت از بحران اقتصادی خودش خارج بشه، یه سری ظرفیت هایی رو برای خودش ایجاد میکنه و اون ظرفیت ها حالا بماند که بعضن چقدر صحت داره، واقعی هست یا نه، من حیث المجموع جاذبه هایی رو ایجاد میکنه تحت عنوان جاذبه های گردشگری تا بتونه بخشی از این سهم بازار گردشگری رو به خودش اختصاص بده. بنابراین کشورهای منطقه با توجه به اینکه یک بحران خیلی سنگین کرونا رو نزدیک به یک سال اندیه گذروندن و اینها معمولا نیاز مبرمی دارن که اقتصادشون رو به هر صورت بازتوانی بکنن، گردشگریشون رو پویا بکنن و برگردن به اون مراحل قبل، اینه که در این حوزه اومدن یه سری کارهایی رو در قالب جاذبه های گردشگری که به نظرم واکسن هم یکی از اون جاذبه های گردشگری برای اینها هست، اینها دارن تبلیغ میکنن. بنابراین یک امریه که از نگاه اونها یک وسیله هست که بتونن این به اصطلاح بازار گردشگری خودشون رو و اون به اصطلاح تنوع محصولات قابل عرضه خودشون رو بیشتر بکنن تا بتونن از کشورهای اطرافشون گردشگر جذب کنن و به نوعی حاشیه امنیت گردشگری خودشون رو به صلاح عرضه بکنن.
بله، ببینید جناب دکتر پناهی، جاذبه های گردشگری معقوله و که موضوع کاملا مشخص است، اما نمیخوام در مورد این موضوع با شما صحبت کنیم، ولی این ادعایی که به هر حال دولت ارمنستان داره و همچنین تورهایی که مسافران و توریست ها رو گردشگران رو میبرن، ادعای بزرگی که ارتباط مستقیمی با سلامت مسافران داره. خب چه نظارتی هست؟ چه نظارتی
من عرض کردم، بالاخره ببینید اینها این روندی که اونها طی میکنن. حالا سوال مهمتر اینه که آیا اینها واقعی هست یا نه، آیا در این به اصطلاح ادعاهایی که این کشورها دارن اینها واقعا بحثای حقوقی بیمار لحاظ شده یا نه. ببینید واقعیت امر اینه که خیلی از این تبلیغاتی که در کشورهای اطراف انجام میشه در حوزه‌های مختلف، حالا ادعای انواع به اصطلاح در واقع اقامت ها، ادعای انواع فضاهای مربوط به همون بحث جاذبه گردشگری یا واکسن یا هر چیزی که اینها تبلیغ میکنن، الزاما درست نیست. ما یکی از اشکالات ساختاری که در حوزه های خودمون داریم، در حوزه های بخش خصوصیمون، این هستش که بعضی از به اصطلاح آژانس ها خارج از اون چارچوب های قوانینی که به هر صورت براشون مصوب شده وارد حوزه هایی میشن که این حوزه هم چالش برانگیزه و هم بعضا غیر قابل دفاعه. ببینید آژانس ها وظیفه ترانسفر دارن، یعنی ارائه خدمات سفر این بیرون بر و ورودی، بنابراین اینها اگر هر نوع تبلیغی دال بر این که مرتبط به حوزه سلامت باشه، این قطعا اشکال داره، قطعا کار غیر قانونی هست و بعضا به جهت اینکه اشراف هم در این حوزه ندارن و حوزه سلامت رو کامل نمیشناسن، جنس کار رو خوب نمیشناسن، مخصوصا مباحث مرتبط با بحث به اصطلاح واکسن که ابعاد مختلفی داره، هم ابعاد حقوقی داره هم ابعاد مرتبط با عرضم به حضور شما که سلامت مردم هست و اینها، حتما باید مراجع ذی‌صلاح راجع به این موضوع نظر بدن و وقتی که اینها وارد حوزه هایی میشن که مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با عملکرد و کارهاشون نیست، ممکنه آسیب هایی به این به اصطلاح به مردم و به این مسافرین و به این گردشگران وارد بشه که جبران ناپذیر هست.
بله.
شما مستحضرید که به هر صورت یک جایی که یک ادعایی میکنن، خود اون کشور و اون فرایند واکسیناسیون، اینها هر کدوم چالش های بسیار بله. بیشماری رو به هر صورت داره و ممکن هست که مخاطرات بسیار زیادی برای این کسانی باشه که اونها مراجعه میکنن. حالا بحث همکارا فرمودن، بحث جابجایی خود افراد از یک کشور به یک کشور دیگه با ساختار پیچیده و ممکنه که در اون کشور و در اون فضا به اصطلاح خود ویروس ها جهش پیدا کرده باشن، ممکنه در منطقه در اون منطقه خاص اثر نکنه ولی همین ویروس وارد یک کشور دیگه میشه دوچار پیک میشه، همینجور که داریم میبینیم.
بله.
یه زمانی مطرح بود واکسن انگلیسی، چون در انگلیس شیوع بسیار زیادی پیدا کرد، همین واکسن همین ویروس اومد در هندوستان جهش پیدا کرد و اون قوقا رو به پا کرد، در آفریقای جنوبی همینطور در کشورهای مختلف. پس بنابراین این که به اصطلاح ما با دست خودمون بیاییم و شرایط فیزیولوژی خودمون رو به یک کشور دیگه با دست خودمون تحت عنوان یک واکسیناسیون انتقال بدیم و خدای نکرده در اون کشور دچار ابتلا و یا جهش ویروسی بشیم و خود این رو وارد کشور بکنیم، خود این میتونه آثار بسیار زیانباری داشته باشه.
بله آقای دکتر، برای اطلاعات و توضیحات شما خب خیلی هم تخصصی شد، بیشتر ما وارد حوزه بحث پزشکی شدیم. ببینید الان دو تا سوال خیلی جدی مطرح هست از طرف همه ما. این واکسنی که زده میشه به این افراد و این توریستایی و گردشگرانی که رفتن، باید حتما نوبت دوم رو هم دریافت کنن و اینکه آیا این واکسنی که به هر حال ارمنستان ادعا کرده که به صورت رایگان به مسافران تزریق خواهد کرد، آیا مراحل بالینیش، من این سوال رو از شما ندارم، دارم در واقع این سوالت رو مطرح میکنم در فضای بله. گفتگو، و اینکه آیا اصلا مراحل بالینیش رو این واکسن طی کرده یا نه، چقدر قابل اطمینان، آیا مراحل آزمایشیش هست و همطور افرادی که از اینجا مسافرت میکنن به کشور ارمنستان یا هر کشور دیگه، به قول فرمایش شما به هر حال ممکن یک جهشی ایجاد بشه در روشن
کردم. ببینید حالا نمیخوایم وارد مباحث
بله همینطور
در بشیم.
بله.
فقط کلیاتش رو من عرض میکنم و اونم اینه که اصولاً یک سری علامت و سوال‌های بسیار مهمی برای این سفرها وجود داره. خب و این علامت و سوال‌ها خودش نشون دهنده اینه که ما باید نسبت به این موضوع، شنوندگان عزیز، مردم عزیزمون نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشن و خدای نکرده خودشون رو گرفتار یک سری فرایندهایی نکنن که هیچ مرجعی پاسخگو نیست. این که در اونجا چه واکسنی میزنن خیلی مشخص نیست. آیا واکسن هایی که میزنن در اون شرایطی که هر شرکتی برای واکسیناسیون خودش لحاظ کرده، استانداردهایی رو لحاظ کرده، آیا اینها برای گردشگران خارجی این استانداردها رو رعایت میکنن؟ معلوم نیست. آیا کسی نظارته، یعنی نظارت وقتی که شما دارید برای یک گردشگر خارجی واکسیناسیون میزنید، شما باید نظارتتون هم بین المللی باشه، یعنی آیا برای این واکسیناسیون سازمان بهداشت جهانی نظارتی داره؟ چون فرد از خارج اومده.
بله.
خب آیا نظارتی داره اصلا؟ آیا این مراحل تستش به درستی گذرانده شده اصلا؟ آیا قبل از اون به بیمار دقیقا از نظر حقوقی، نه از نظر اطلاع رسانی، از نظر حقوقی تضمین هایی داده شده که این ادعایی که راجع به واکسن میکنن آیا عوارضی داره نداره، مشکلاتی داشت، به کی باید پاسخگو باشن، فرایند کار چه جوریه، حالا چند نوبت باید زده شه، اگر زده نشد و یا اگر عوارضی داشت اینها به کجا مراجعه کنن، چه باید بکنن. من حیث المجموع اگر جمع بندی بکنیم اون این هست که این فرایند کار هم اشکال شکلی داره هم اشکال محتوایی. از این جهت هستش که حالا بحث تعداد دوز، بحث مکان تزریق واکسن، بحث زمان تزریق واکسن، خیلی سوالات بیشماری هست که متاسفانه هیچ مرجعی پاسخگوی این سوالات نیست. بنابراین ما برای این موارد، حالا بنده نه به عنوان مسئول نه به عنوان بسلاسی، به عنوان یک پزشک توصیه که به دوستان دارم اینه که به هیچ عنوان در این موارد با روی کرده صرفا تفننی وارد این حوزه نشن، این کارها رو نکنن. حتما باید یک مرجع بسیار قوی و مرجع تخصصی این فرایند رو تعریف بکنه. بله. بهترین مرجعی هم که میتونه تایید بکنه مراجع علمی خودمون هستن. شما مستحضرید که خب بالاخره ما حالا بحران ها و مشکلات زیادی رو پشت سر گذروندیم، ولی همه اینها دلیل نمیشه که نسبت به هشدارهایی که مراجع علمی ما در این خصوص دارن میدن اینها رو هشدارها رو ندید بگیریم و یا کمرنگش کنیم و باید با احتیاط بسیار بسیار بالایی نسبت به تزریق واکسن به صلاح افراد باید پیش برن، مخصوصا در کشوری که شما حداقل حقوق اولیه رو برای دفاع از عوارض و مشکلات مربوط به این واکسیناسیون رو ندارین و حقوق قانونی و بین المللی برای این کارها متصور نیست. این کشورها بیشتر سعی کردن که واکسن رو به جای اینکه یک نگاه اخلاقی بهش داشته باشن، به جای اینکه به هر صورت بیان و به نوعی با رویکرد سلامت محور باشه، با رویکرد تجاری توسط بعضی از شرکت هایی که اصلا تو شرح وظایفشون این کارها نیست داره صورت میگیره و بیس کار و روند کار کلا فرایند بله. هم غیر قانونی هم غیر اخلاقیه و به هیچ عنوان سلامت محور نیست.
آقای دکتر، سوال در این مورد زیاد ما دریافت کردیم که شما در توضیحاتتون تقریبا پاسخ خیلی از این سوال رو دادید. فقط یک سوال بدون پاسخ مونده که شما و سایر عزیزانی که در به هر حال موقعیت ها و شرایط و همینطور پست های مدیریتی هستن، چرا جلوگیری نمی کنن از سفر این توریست ها؟ چون بس سلامت و برگشت این هاست و به قول گفته شما ممکنه یک ویروس جهش یافته دوباره به کشور برگرده. چون الان موضوع سلامت دیگه، موضوع گردش و تفریح نیست. گفتن چرا جلوگیری یا نظارت دقیق تری نمیشه و آیا این شرکت هایی که این مسافران رو میبرن خارجی هستن یا داخلی، یا تعاملی بین هر دو شرکت خارجی و داخلی صورت
گرفته؟ همیشه متاسفانه بازارهای غیرقانونی پیچیدگی های خاص خودشون رو دارن و شاید بسیاری از این شرکت هایی که دارن این کارها رو میکنن اگر بهشون مراجعه بشه و یا ازشون خواسته بشه میگن ما اصلا این کار رو نمی کنیم. خب ولی فرایند کار خروجیش همینیه که داره اتفاق میفته. بنابراین نحوه برخورد هم پیچیدگی خاص خودش رو داره. بخشی از این شرکت ها ممکن اصلا شرکت های غیر قانونی باشن، اصلا به عنوان یک دلال در این حوزه دارن کار میکنن. یه سری شرکت ها ممکنه که مجوزهایی از یه سری از مراکز داشته باشن.
بله.
یه سری از این شرکت ها متاسفانه اصلا شرکت نیستن، عناوین تحت عنوان های مختلفی اینها دارن فعالیت میکنن. بنابراین سازوکارهای برخورده با این در واقع عوامل، من حالا نمیگم شرکت، در واقع سازوکارهای برخورد با این عوامل نیازمند یه سازوکارهای پیچیده‌ای هست، نیازمند یک اطلاعات دقیقی هست، نیازمند یک بررسی میدانی در این حوزه هست و دست آخر هماهنگی دستگاه‌های متولی هست. ما در بحث گردشگری سلامت
یک دقیقه فرصت دارید آقای دکتر استخایی مکرم بفرمید.
ما در حوزه کلن حوزه گردشگری سلامت و یا در حوزه سلامت نیازمند یک هماهنگی بسیار منسجم و قوی در فضای بله. بین بخشی هست.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر محمد پناهی، دبیر محترم کمیته گردشگری سلامت استان تهران و رئیس مرکز فناوری های هوشمند گردشگری سلامت جامعه گردشگران ایران. خیلی متشکرم و از توضیحات و صحبت های شما. با شما خدافظی میکنم آقای دکتر. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، روی موجای رادیو گفتگو هستید. اینجا برنامه علمی روزنه، ساعت 9:45 دقیقه است و میریم سراغ بخش بعدی تجربه جهانی و همراه میشیم با مرتضی فتاحی.
تجربه جهانی.
آقای فتاحی سلام، روزتون بخیر، بفرمایید.
درود بیکران خانم سایکی، روز شما هم خوش. من سلام میکنم خدمت شما، برنامه روزنه. خب وقتی من خیلی سریع میرم سراغ مطلب، یه سرک کشیدیم به اخبار دنیا روی کشور جهان، چون موضوع واکسن کرونا بود و ارمنستان و کلا توی دنیا یه چرخی زدیم و در رابطه تجربه واکسن صحبت کنیم. این که همه کشورها شدیداً در حال پیگیری هستند، چون دید اقتصادی دارن به واکسن، حالا گذشته از ارمنستان که دید تجاری داره، اینی که هرچی زودتر واکسناشون رو بزنن میتونن به چرخه اقتصادی معمولی و روال گذشتهشون برگردن. به همین منوال که بخوام نگاه بکنیم، به قول مردم کشورهای همسایه رو بخوام نگاه کنیم، حتی خیلیشون نیمی از جمعیت رو واکسینه کردن. حتی ما پاکستان داریم که 6 برابر از ایران بیشتر تزریق داشته. ترکیه یه فوکوس خیلی شدید که توی 2 ماه 10% از جمعیت 84 میلیونش رو واکسینه کرده و روسیه 67% از جمعیت 146 میلیونی خودش رو واکسینه کرده. امارات 61% جمعیت 9 میلیونه ولی 61% رو واکسینه کرده. و جالبه که توی آمریکا سرعت خیلی بالاست و از این قضیه استفاده میکنه. و یه اخباری من شنیدم حتی انقدر سرعت میدن و لحظه رو از دست نمیدن توی ترافیک، حتی یکی از ماشینای حمل تجربه واکسن وقتی گیر کرده بود و پلیس نتونست راه رو باز کنه، سریعا بهشون اعلام کردن همه ماشینا که توی ترافیک مونه بهشون واکسن تزریق بشه، که واکسن توی ماشین خراب نشه و اینکه خب یه واکسیناسیون انجام شده باشه. از هر فرصتی استفاده میکنه. توی آمریکای لاتین شیلی و مکزیک خیلی پیشتازن توی این قضیه و جلوترن، بعدش آرژانتین، اما در پایین جدولشون اوروگو و پاراگوئه است که خیلی شرایط خوبی ندارن. توی اروپا خب انگلیس و فرانسه به خاطر اینکه توشون واکسن توشون کرونا خیلی بیشتر و خیلی سریعتر رو آوردن به این قضیه و ازش استفاده کردن، اما روسیه پیشتازه، خب درصد خیلی بالایی داره، بعد از اون آلمان و هلند. کشورهای مثل ژاپن، استرالیا، هنگ کنگ، کره جنوبی که توی سمت آسیا حساب میشن اولش خیلی محتاط عمل کردن و دیر اقدام کردن برای تزریق واکسن، یه مقدار عقب افتادن، اما دارن جبران میکنن، سرعت رو بردن بالا. کشورهای آفریقایی خیلی شرایط خوبی ندارن، مساعد نیست به خاطر وضعیت اقتصادی، مثل الجزایر اینا دیر شروع کردن و واکسن هم خیلی سرعتش پایینه و به قول معروف شرایط خوبی برخوردار نیستن. حالا من فقط به خاطر اینکه به تموم بشه مطلب، یه درصدی رو توی کشور همسایه بخوایم مقایسه بکنیم، امارات بالای 60%، بعد از اون بحرین نزدیک به 20%، ترکیه 10% در بالاترین رده جدول و تزریقشون خوبه، اما متاسفانه ایران پایین ترین حالت تو جدول داره با زیر 1% که تزریق انجام شده. و این اخبار جهانی بود که میتونستم خدمتتون مختصر و مفید ارائه بدم.
خیلی متشکرم از شما آقای مرتضی فتاحی با بخش تجربه جهانی.
با ما فرمایش ندارید.
خواهش میکنم.
روز خوبی آرزو میکنم.
برای شما همینطور. خب شنوندگان محترم، میخواییم بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه که درباره توصیه های بسیار مفید و مؤثر بهینه تر مصرف برق هست. خانم دکتر شقایق یوسفی، معاون محترم دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین شرکت توانیر هستن. خدمتتون سلام عرض میکنم خانم دکتر یوسفی.
منم سلام عرض میکنم خدمت سرکارالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر یوسفی. اولویت مصرف بهینه تر برق و آب با توجه به گرمای امسال و همینطور به هر حال مشکلاتی که وجود داره در اولویت در حال حاضر، و ما از شما میخواییم توصیه هایی رو بشنویم که مردم بیشتر و بهتر رعایت کنن تا شاهد قطع برق نباشیم. میشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. مهمترین توصیه‌ای که میتونم خدمت مشترکین عزیز شبکه برق داشته باشم اینه که دقت بکنن به ساعات اوج مصرف که 12 تا 18 هست در ساعات ظهر تا عصر و 20 تا 23 سر شب. این ساعت ساعت ویژه‌ای هستند که به دلیل افزایش مصرف فشار بیشتری هم به شبکه‌های توزیع و انتقال وارد میشه و با توجه به دمای بالای هوا ممکنه ایجاد حوادثی بکنه که خاموشی‌هایی در پی داشته باشه و مسلماً رفع این خاموشی‌ها زمان بر خواهد بود و مشترکین عزیزمون تحت فشار قرار خواهند گرفت. البته این رو هم باید خدمتتون عرض بکنم که با توجه به برنامه‌های مدیریت مصرف و همکاری صمیمانه صنایع، خاموشی‌های بخش خانگی، خاموشی‌هایی که در واقع با برنامه‌ریزی بود حذف شدن عملاً و اگر الان خاموشی در سطح کشور اتفاق بیفته عمدتاً به دلیل حوادث شبکه هستش.
بله. خانم دکتر یوسفی، طبق آماری که حالا توی روزهای اخیر ارائه شده و من یه نگاهی بهشون انداختم، رعایت بهینه تر مصرف کردن برق ظاهرا خیلی کمک زیادی کرده. در حد 30 ثانیه میتونید بفرمایید که واقعا چقدر میتونه مفید و مؤثر باشه؟ خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. خیلی میتونه مؤثر باشه. برای مثال شما اگر به مصارف کولرها توجه بکنید،
بله.
اگر یک کولر گازی در یک خونه خاموش بشه، خونه های منازلی که دو
حتی
تا کولر
یک کولر گازی
دارن، حتی یک کولر گازی 30% مصرف برق رو کاهش میده.
بسیار خوب.
اگر دما رو ما روی 25 درجه و بالاتر بذاریم، 20% مصرف برق اون کولر کاهش پیدا میکنه.
بله، اصلا موردی که ما زیاد بهش توجه نمی کنیم. خانم دکتر شقایق یوسفی، معاون محترم دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین شرکت توانی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. یادداشت روز رو بشنویم که خانم ربانی تهیه کردن، ویژه هفته ازدواج.
یادداشت
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع ما گفتگو در خانواده و آرامش در خانواده بوده و بعد من تاکید بکنم که یکی از مسائلی که خیلی اهمیت داره مثلا در دوران کرونا، در دوران بحران، بحث گفتگو در خانواده هست. گفتگو در خانواده به این معنا هست که اعضای خانواده این انگیزه را داشته باشن در مورد مسائل خودشون، در مورد نیازهاشون، در مورد آینده خودشون، مشکلاتی که باش مواجه میشن، با همدیگر صحبت بکنن، از همدیگر مشورت بگیرن. بهترین مشاور برای کودکان و نوجوانان، برای اعضای خانواده، خود اعضای خانواده هستن، چون با مشکلات آشنایی دارن، با مسائل روحی روانی افراد آشنایی دارن. بهتر هستش که ما فرهنگ گفتگو را در این شرایط، مخصوصا در شرایط کرونا، در خانواده حاکم بکنیم و به گونه باشه که کودکان، نوجوانان حرفاشون رو با خانواده بزنن، پدر و مادر این بستر را فراهم بکنن که همه با همدیگه صحبت بکنن. ما یه اصلی را در خانواده درمانی داریم، اصل اولش همین گفتگوی اعضای خانواده با یکدیگر هسته و بعد روانشناس از گفتگوی اونها هست که میاد راهکارها و راهحلها رو به خانواده میده. بنابراین راهحلها و راهکارها توی جیب خود اعضای خانواده هستن و اونم کلیدش گفتگو هست. انشالله روز دیگر در خدمتون خواهم بود.
دقایق پایانی برنامه امروز روزانه است. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. به موضوعات بسیار مهمی پرداختیم و به شما توصیه میکنیم که مراجعه کنید به رادیو گفتگو دات آی آر و این برنامه رو مجدداً بشنوید. زمان پاسخگویی به سوال برنامه امروز هم به آخر رسید و از شما دعوت میکنیم که فردا راست ساعت 9:30 همچنان روی موج رادیو گفتگو شنونده این برنامه باشید. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
فردا هم با ما باشید. در مجله علمی روزانه در برنامه فردا خواهید شنید راهکارهای زندگی زناشویی پایدار. مجله علمی روزانه از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، مجله علمی روزانه.